بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما فروعاتی که از مباحث مطروحه در فصل اول قابل استفاده بود مطرح کردیم. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم. نفر چهارم خب بحث مهمی است که ما رو عبور میده از تحلیل دوم در علمیت به تحلیل سوم. نظامات فلسفی تغییر میکنه با همه اهمیتی که داره، خیلی به لحاظ عبارت به چشم نمیاد. این یکم ممکنه کسی بگه عیبی در کتاب هست، بلاخره بعد از فضای صدرا و اینا لازم بود اصلا این تبدیل به یک فصل بشه و یه مقداری پردامنه تر مطرح بشه تا بیشتر به چشم بیاد و بعد لوازم این نگاه هم مطرح بشه. اون روز مرز کردیم که در کتاب شواهد ربوبی صفحه 49 زمینه که در نرم افزارها هست، در اونجا هم عبارت خیلی خوبی در این زمینه اومده. من متنش رو میخونم، حالا خیلی بحث نمی کنیم ولی متنش رو میخونم. اونجا داره که کل ما و معلول لفاعلن فهو فی ذاتهی متعلق و مرتبط به. هر چیزی که معلول یک فاعلی هست، معلول یک علتی هست، این در عمق ذاتش متعلق و مرتبط به فاعل و علت باید باشه. فیجب ان یکون ذاته به ماهی ذاته این معنی تعلق و ارتباط به. پس ذات معلول از همون حیث ذاتیش، نه از حیث دیگر، ذات از همون حیث ذاتیش نفس معنای تعلق به ارتباط به فاعل، به ارتباط به علت خواهد بود. و الا اما اگر اینجوری نباشه، این سبکی نباشه، فلو کانت له حقیقتا غیر تعلق و ارتباط بالغیر فلا یکون ما فرضناه مجعولا مجعولا. این مهمه که در جلسه قبل ما عرض کردیم که اصلا صدر مدلین با دقت و عمق در هویت معلول به این نتیجه ربطی بودن هویت معلول دست پیدا میکنه. و ما که اگر برای معلول حقیقتی غیر از تعلق و ارتباط به در واقع غیر باشه، غیر همون علته، اگر برای معلول حقیقتی غیر از تعلق و ارتباط به همون فاعل و علت باشه، غیر از این حیثیت دیگری، حقیقت دیگری داشته باشه، پس اونچرا که ما مجهول فرض کردیم دیگه مجهول نخواهد بود، اونچرا که معلول فرض کردیم دیگه معلول نخواهد بود. اگر بخواد مسئله معلولیت مطرح بشه، معلولیت باید تا عمق ذات این شی پیش بره. این معناش این است که اصلا ذاتش چیزی جز ارتباط با علت، نسبت با علت نیست. که بعد نتیجهش این شد که در جلسه قبل خوندیم، نتیجهش شکلگیری هویت ربطی و هویت رابطی در حوزه معلول شده. در حوزه معلول شده. البته یک دقت دیگری در اینجا باید. متنی که در شواهد اومده در حد متن اسفار پیشرفت نکرده. حالا من دیگه ورود نمی کنم چرا اینجوری است، چون من یه بخشی از متن شواهد روبی رو نخوندم، نقطه چین اینجا گذاشتم. یه فراز و نشیب اینجا داره در فضای اسفار، اونجا که اوج میگیره و از این تحلیلی که ما به عنوان تحلیل سوم مطرح کردیم به واسطه تکیه بر همین بحث به تحلیل چهارم میرسه که تحلیل آیون عرفا است. من ورود نمی کنم بهش، دیروزم یه اشاره فی الجمله به این مسئله کردیم. خب در ادامه این بحث از همین فرع چهارم یک نتیجه میگیره با نسش که معالیل این همون چیزیست که ما قبلا در صفحه 30 داشتیم، یعنی در بحث مستقل رابط، اونجا که فصل دوم مرحله مستقل رابط بود، اونجا یادتون باشه این بحث مطرح شد که آیا میان وجود مستقل و وجود رابط آیا اختلاف نوعی هست یا اختلاف نوعی نیست. علامه طباطبایی گفتن اختلاف نوعی نیست چون قابلیت تبدیل داره، یعنی وجود رابط میتونه وجود مستقل بشه که اگر ما خودش رو نگاه بکنیم میشه مستقل، اگر او رو در مقایسه با علت نگاه بکنیم میشه رابط. همون بحث در اینجا هم داره مطرح میکنه و همون مشکلاتی که اونجا بود، مشکلات یا ملاحظات یا تأملات هر چیزی که اونجا بود، اینجا هم باید در نظر گرفته بشه. زیرش اینجوری میفهمد و یه تحصل من ذالک، از این فرع چهارم این نکته در میاد که ان وجود المعلول به قیاسهی الی علتهی وجود رابطون موجود فی غیره. وجود معلول در مقایسه با علت اگر نگاه بشه، این وجود رابطه. وجود رابطه یعنی چی؟ یعنی موجود است در غیر، فانی در علته. تا علت لحاظ نشه و اصلا لحاظ نمیشه، معنای حرفی به او حساب میشه، چون ذاتش نسبت به علته، نه ذاتی دارد منتسب به علت. اگه ذاتی داشته باشه منتسب به علت، خود ذات میتونه تعلق، ذاتش میتونه تعقل بشه بدون توجه به علت، چون اصلا ذاتش در علت بودنه. توجه کردید؟ ذاتش نسبت به علته، ذاتش فقر به علته، چون این وضعیتی داره، یک معنای حرفی است در هویت علت، موجودی در علته. این تا اینجا اگر معلول را در مقایسه با علت در نظر بگیریم، چون این وضعیتی داره. و به نظر الی ماهیت علتی یترتو عنه العدم، حتما باید این متن در کنار اون متن بیاد، چون ما در اونجا یادتون باشه گفتیم وجود رابط ماهیت نداره. و یه مباحثی مطرح شد در اونجا که باید توجه داشته باشن دوستان. همچنین حاشیه ایشون در اواخر جلد اول اسفار نصفه 300 خورده، اون را هم باید 327 بوده کجا بوده، اون را هم باید دوستان در نظر داشته باشن که ایشون بحث ماهیت استهلاکی رو مطرح میکنه. در اصل به اونها الان اینجا نمیپردازه، خیلی متن مندمجه، خیلی متن کوتاهه و اندکه. و به نظر الی ماهیت علتیت رو تو عنه العدم، و در مقایسه با ماهیت این معلول که این علتی، یعنی اون ماهیتی که یترد و انحل عدم ترد میکند وجود معلول از این ماهیت عدم را، وجود معلول در مقایسه با ماهیتی که از او ترد عدم میکنه وجود فی نفس است. دقت بفرمایید، یعنی یک وجود در مقایسه با علت وجود رابط میشه، وجود فی غیره میشه، در مقایسه با ماهیت خودش که داره ترد عدم ازش میکنه وجود فی نفسه میشه. یعنی یه وجود میتونه فی غیره هم باشه فی نفسه هم باشه، که اونجا این سوال رو مطرح میکردیم، یعنی چی بالاخره واقعیت امر چیه؟ یا فی غیره است یا فی نفسه است. اگه فی غیره باشه ترد عدم از ماهیت نمیکنه، اگر در واقع فی نفسه باشه ترد عدم از ماهیت میکنه. الان در اینجا همون مسئله وجود داره، یعنی الله میگه اگر در مقایسه با علت ببینید ماهیت نداره، ترد عدم از ماهیت نمیکنه، اما که در مقایسه با خودش رو نگاه بکنی اینجا ماهیت داره و ترددم از ماهیت میکنه. همون بحثی که در اونجا، چون هیچ نگفته اینجا ورودی نکرده، همون بحثی که در اونجا مطرح کردیم در اینجا باید مجدد محل توجه قرار بگیره. و به نظر الی ماهیت علتی یترد عنه العدم وجود فی نفسه، این وجود فی نفسه رو در مقابل اون وجود رابطون موجود فی غیره در نظر بگیرید. وجود معلول پس یک بار وجود رابطه، یعنی فی غیره است، یک بار وجود فی نفسه است. اگر وجود فی غیره باشه یعنی ماهیت نداره، اگر وجود فی نفسه باشه این داره ماهیت هست. بس ایشون میگه یعنی در واقع هم بستگی داره که ما چجوری معلول رو لحاظ کنیم، وجود معلول چجوری لحاظ کنیم. اگر در مقایسه با علت نگاه کردیم میشه رابط و ماهیت نداره، اگر در مقایسه با خودش و بین خودشون نگاه کردیم، در اینجا بعضی ها اعراضن، بعضی ها جواهرن، ماهیت دارن، ماهیت عرضی دارن، ماهیت جواری دارن، قابل مقایسه با هم دیگه هستن. وجودون فی نفسه جواری یون اگر لنفسه باشه، عرضی یون اگر چی باشه؟ لغیره باشه. الا ما تختزی حال و ماهیته، یعنی اینجا یک نکته رو اضافه میکنن که ما از کجا میفهمیم اینجا وجود فی نفسه یا لغیره؟ از مطالعه در ماهیت. ما بحثی که قبلا مطرح کردیم چجوری از مطالعه در ماهیت میتونیم بفهمیم جوهر است یا هر است؟ اگر لنفسه بودن رو درش یافتیم میگیم جوهره، اگر لنفسه بودن رو درش نیافتیم، نه یعنی لغیره بودن رو درش یافتیم، چون لغیره بودن باستاب تو ماهیت نداره، اگر لنفسه بودن رو درش نیافتیم اون وقت میگیم چی هستش؟ عرض هسته. از طریق علامات تختزی حال و ماهیته، از بررسی ماهیتش ما متوجه میشیم که آیا این جوهر است یا عرضه، آیا وجود فی نفسه لنفسه هستش یا وجود فی نفسه لغیره هستش. ببینید راجب وجود واقعا فی نفسه یا لنفسه هستش یا لغیره، ولی فی نفسه تو باستاب ماهوی داره ولی لغیره باستاب ماهوی نداره. درست فهمیدید؟ علامات تختزیه حال و ماهیته. این تا اینجا مباحث مطرح در فصل اول بود. دیدید و ملاحظه فرمودید که مباحث بسیار مهم، حالا یک کمی اگه تکمیل میشد و عبارت ها یه مقداری تقویت میشد، برخی از بحث ها میخورد بست پیدا میکرد، مثل فرع رابع توجه کردید بست پیدا میکرد یا حتی تبدیل یک فصل مستقیم میشد، ارزش این مسئله بیشتر درک میشد. فصل دوم از بحث های مهم نیست که اغلب در کار فیلسوفان اسلامی وجود داره و اونم پرداختن به انواع تقسیماتی است که در حوزه علت انجام میگیره. یعنی اینجا به نوع خاص راجع به علت داره بحث میشه. اینه بحث مهمیه. من عرض کردم در نگاه های جدید، تو فلسفه های جدید کمتر به نوع مستوفا به این بحث میپردازند و این ضعف ها و خلل هایی هم به بحث ما رو وارد میکنه. مثلا یکی از تقسیماتی که اینجا مطرح میشه تقسیم به علت حقیقی و علت اعدادی، خب این بحث مهمی است. یعنی ما یکی از درگیری‌های بزرگ ما با ماتریالیست‌ها و ماده‌گراها و علوم طبیعی جدید اینا همین عدم دقت در علت حقیقی و علت اعدادیه. خب اینا باید بحث بشه و چرا اصلا ما این یعنی الان که دوستان بحث فصل دوم می‌خوان انقسامات علت بگن، یک مثلا بحث مفهوم شناسیه، توجه کردید این تقسیمات رو میخواییم مفاهیم بشناسیم، ولی پشت صحنه مباحث فراوانی نهفته شده حتما باید ملاحظه بشه. حالا در هر صورت اولین تقسیمی که در باب علت مطرح میشه تقسیم علت است به تام و ناقصه. قبلا هم من یادتون باشه تو بحث‌های بدایی هم تذکر دادم، ظاهرش از یه جد راحته ولی بحث‌های دامنه دار اینجا مطرح هست. تو علایت ملخص مباحثی مطرح میشه، تو انسان به عنوان فاعل مختار مباحثی مخصوصا از روی متکلمین مطرح شده، توجه لازم این رو باید توجه داشته باشه. الان مراد از علت تامه چیه و مراد از علت ناقصه؟ علت تامه یعنی علتی که همه آنچرا که معلول در وجود یافتن به او محتاج است در خودش جمع کرده. حالا ممکنه یه علتی باشه که چون وسیط محضه همه ما یحتاج المعلول فی وجودی الیه رو در خود جمع کرده باشه، مثل خدای بنده متعال. ممکن نه علت مرکبی هستش ولی تمام اجزای مرکبش گرد آمده، تمام اجزای علت ناقصش گرد آمده. در هر صورت اگر شما در جانب علت همه آن چرا که معلول در وجود یافتنش محتاج به او هستش درش گرد آمده، ما بهش میگیم علت تامه. ولی اگه همه گرد نیامده باشه خب این میشه علت ناقصه. این همچنان در جانب علت منتظر یه اتفاقیه، این میشه علت چی؟ ناقصه. بس این تعریف علت تامه و علت ناقصه هستش. تو این بحث در دو جا چالش هایی به وجود اومده که در باب خداوند متعال در فوایل به طور کل باید بگیم در حوزه اختیار، اون چیزی که در فضای متکلمین قدیم جدید اینا در واقع مطرحش همین مسئله اختیاره. یعنی آقا خداوند متعال علت تامه است ولی چون مختاره میتونه ایجاد نکنه، چون مختار است و اختیار داره، پس اینجور نیستش که علت تامه میتونه علت تامه باشه. همه آنچه را که معلول در وجود یافتنش محتاجه فراهم شده، فراهم هست ولی ایجاد شکل نمیگیره. بر اساس تعریفی که حکما میگن وقتی شما میگید علت تامه آن است که همه آن چرا که معلول در وجود یافتنش محتاج بهش هستش فراهم شده، خود دیگه معلول محقق میشه ضرورتاً دیگه، چون دیگه چیزی نمونده که معلول نیاز باشه که بیاد، یعنی اون بیاد تا معلول بیاد. لذا از نظر حکمی بین علت تامه و معلول تلازمه، ولی بین علت ناقصه و معلول تلازم نیست. درگیری که اینجا شکل میگیره اینه که علت تامه مثلا حوزه اختیار، خب برای فیلسوفا واضح میگن مثلا در باب خداوند متعال یا در باب انسان، خب انسان تا زمانی که اراده نکرده علت تامه نیست. میگه نه، انسان علت تامه است ولی هنوز اختیار نکرده. اینا آیون میگن بابا بالاخره یه چیزی که معلول در وجود یافتنش محتاج به بشرش که اونم اختیار فاعل است هنوز محقق نشده. بحث ما در علت تامه کی تمام میشه؟ وقتی که اختیارم کرده باشه، چیزای دیگه هم فراهم شده باشه، موانع خارجی برطرف شده باشه، همه چی هر چی میگیم آماده شده باشه. اینجوری در باب خداوند متعال میگن خداوند نمیتونیم بگیم علت ناقصه است، علت تامه است ولی با اینها اراده نکرده. خب این میدونید که این نگاه تو فضای الهیات باید مطرح بشه، نگاهی که فیلسوفان راجع به باری تعالی دارن. تو حتی اختیارش اینجوری نیستش، اختیارش زمانمند نیست، تو بستر زمان معنا نمیشه. اختیار حضرت حق سبحانه و تعالی منجر به حدوث حوادث در ذات نمیشه. اراده های متجدد در خدا معنا نمیشه. در خداوند متعال قبلا که عرض کردم همه جا این آیون میگن که مثلا ما راجع به مثلا ما میگیم ما چجوری وجود داریم، خدا همجوری وجود داره، اونجا مخالفت میکنن، ولی در باب اراده که رسید میخوان عین اراده ای که ما داریم اونجا پیاده بکنن. میگن ما اراده داریم انجام نمیدیم. خب خدا هم اراده داره، یعنی چه اراده ای که حتما باید انجام بده؟ توجه کردید؟ این اتفاقات اینجا میفته. من این اینا رو میگم که عزیزانی که مدار بحث های کلامی برشون جدی شده و میخوان کلام درست حسابی همینه هندم میخونی به فرق نداره. توجه کردید؟ حالا مثلا به لحاظ تاریخیش گرفته تو برخی از فضاها میگن او چه جور مختاری هستش که حتما باید انجام بده؟ توجه کردید؟ خب اگر تو روایات هم در نباید خداوند محل حوادث نباید بشه، اراده او اراده هست و نباید متجدد باشه، حدوث و اینها توش معنا نداره. توجه کردید؟ این خداوند کمال مطلقی هستش، یه کمال مطلقه دیگه، اینجوری نیستش که منتظر بمونه یه مدتی که بعد رو به تصمیمی بگیره یا آشواش به یک نتیجه مثلا برسه. حالا نمیگیم نقصی هم معنا نمیگیم نتیجه رسیدن اینجوری هم نه، از جهت هیچ مشکل نداره، از جهت طرف مقابل میبینه نه الان مصلحت نیست. خب آیا میگه مصلحت چیه؟ شما دارید در یک ساعت تمام هستی مصلحت ها هر چی که لازم باشه به دست خود اوست. اینجوری که یک عالمی داشته باشیم جدا خدا هم یه گوشه ای وایساده باشه داره مطالعه میکنه که الان موقعیت خوبی برای اینکه این مثلا شروع خلقت بکنه. توجه کردید؟ هیچه. اون دقت کنید، تصور رو نقطه رو بکنید، حق رو وقتی بقیه هر چی هست، حتی فضایی اگه در نظر اون مخلوقه، اگه فضای بیکران خالی هم در نظر اون مخلوقه، نمیدونم اگه غیر از این بگید شرک میشه. اگه توحیدی فکر بکنیم بس خدا، وقتی شما میخواید قبل از خلقت در نظر بگیرید خب باشه قبل از خلقت در نظر میگیریم، ولی با جوری در نظر بگیرید خدا هست دیگه، هیچی نیست. نه هیچی نیست، یعنی یه فضای خالی هست. فضای خالی اون خودش مخلوق میشه، یه زمانی هست اون خودش مخلوق میشه. ما به لوازم برخی از مباحث باید توجه بکنیم. حالا در نظر الفصل الثانی فی انقسامات العله، تنقسم العله الى تامه و ناقصه. فالعله تامه، این تلقی از العله تامه چیه؟ فالعله تامه هی التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه المعلول بحيث لا يبقى للمعلول معها الا يتحقق. یعنی علت تامه اونی هستش که مشتمل است بر همه آنچه را که معلول متوقف است وجودش بر او، به گونه ای که لا یبقى للمعلول معها، دیگه معلول هیچ راهی نداره. این البته تصامتش، نه اینکه معلول اینجا وایساده میگه دیگه حالا من دیگه چاره‌ای ندارم، من با این اینا مشکلاتی است که توی الفاظ هست. خود فیلسوفان متوجهن که ممکن رهزنیایی داشته باشه، ولی میگن از بس بدیه دیگه چرا اینا رو تذکر بدیم. ممکنه کسی میگه این معلول هیچ چاره‌ای نداره جز موجود شدن. میگه آقا معلول میگه من هیچ چاره‌ای ندارم جز موجود شدن، خب پس معلول که موجود هست از اول، پس چی تحصیل حاصل میشه؟ پس این نیست. این به لحاظ تکوینی روند 100% شکل‌گیری یک پدیده فراهم شده، این منظور اینه. خب لا یبقى للمعلول معها الا یتحقق، ولی علت ناقصه اینجوری است. ولی علت ناقصه هی التي تشتمل على بعض ما يتوقف عليه المعلول في تحقق. البته تو اون بحثی که ما راجع به نفس الامر میگیم تو اون معنا پذیره، ثبوت نفس الامری به اون معنا، اون میگه من دیگه چاره ای ندارم جز این که در فضای تحقق بیام. درجه که تو اون فضا معنادار هست. و عجیبه که ذهن انسان به نحو ارتکازی به سراغ همون میره. یعنی تو اون ادبیات نفس الامر ما جمع جور نکردیم که بر اساس اون نگاه نفس الامر خیلی از بحث ها، این تقریرهاش، عبارت پردازیهاش، ایناش به چه شکل در میاد. مثلا اغلب ما تو این بحث علت معلول دیدی آیون هم تذکر میدن چایی متحری دیگران که اینا رهزنی داره، آدم ذهن فکر میکنه معلول چیزیست. تو بحث نفس الامر باید این بله معلول چیزی هست، نه چیزی هست منه هست، نه اون ثبوت نفس الامری. معلت بله معلول یک وضعیتی داره که اتفاقا معلول تو اون وضعیت خودش میگه من ممکن الوجودم. این که من ممکن الوجودم، نه واجب الوجود نه ممتنع الوجود، این پیش از فرایند ایجاده، پیش از شکل‌گیری معلول تو عالم تحققه. این کجاست که این زبان رو داره؟ توجه کردید؟ ولذا بستر را برای فرایند علیت فراهم میکنه و چیزای دیگر. حالا خواستم فقط یه اشاره‌ای بکنم، پرانتز بسته تمام. می‌فرماد که اما علت ناقصه چیه؟ ولی علت ناقصه علتی تشتمل حالا بعض ما یتوقف علیه المعلول فی تحققه فی وجوده، لا علا جمیعه، نه اینکه جمیع ما یتوقف علیه وجود المعلول نیست. خب چه فرقی اینا با هم دیگه دارن؟ فرقش اینه علت تام باشه معلول حتما میاد، ولی علت ناقصه باشه معلول نیست که معلول بیاد. و تفترقان علت تام از علت ناقصه به ان العلت التامه یلزم من وجودها وجود معلول، با این خیلی درگیرن، این بیان حکمیه و متکلمین با این بحث درگیرن. احساس می‌کنن اگه این بحث صورت بگیره موجب موجبیت خدا میشه، یعنی خداوند مجبور میشه. و تفترقان به ان العلت التامه یلزم من وجودها وجود المعلول کما سیعتی، چنانچه پس از این هم مطرح خواهد شد. و من عدمه ها عدمه، و از عدمه این واقعا این بحث تو روایات هم مطرح هست. درسته خب بحث سخت و پیچیده هست، لازم هم نیست خیلی افراد وارد این مسئله بشن، واقعا هم جدیست. اون خدای ثابت لایتغیر ازلی ابدی ما فوق زمان خالق زمان برای اذهان قابل خیلی برای اذهان متعارف قابل تصور نیست. ما خدای متغیر میخواییم، ما اینجوری تلقی میکنیم، امروز گناه کردیم ما رو عذاب میکنه، فردا کار خوب انجام میدیم. این درست این تلقی ها، ولی برای نظر ربط ثابت به متغیر اینجا جدی میشه دیگه. توجه کردید؟ اون چیزی که در روایات ما در آیات ما راجع به خداوند متعال مطرحه که بله که من که خداوند است که خالق مثلا لا عین عین العینه فلا عین له، توجه کردید؟ تو این فضا دنبال امت میگردم که راجع به زمان هم میگردم، بله تو زمان هم اینه اون رو تقریبی که راجع به زمان هم که مطرح میکنه. میبینید خدا خالق زمان و مکانه، توجه کردید؟ ولی ما اغلب به نحو متعارف خدای در مکان و زمان میفهمیم و متغیر به لحاظ مکان و زمان درک میکنیم. این بستر عمومی تفکر هست، اشکال نداره. اصل ثبوت این که یک منشأی برای خلقت این دار کافیه، ولی چجوری تلقی میکنه؟ حساب میکنه که ماورای کهکشان ها خدا هست، توجه کردید؟ این سبکی تلقی میکنه، اینجوری مثلا تلقی میگه. مثلا میگه خداوند، مثلا میگن دیگه، مثلا میگن اون پیرمرد مثلا خیلی قدیمیه، مثلا درجه اینجوری مثلا حساب داره، اون جوان است از جهتی همینجا هم جوانه. درجه این تلقیش اینه که دیگه مثلا ما مثلا اجداد ما مردن داره خدا هم یه هست مثلا، خب پس این باید قبل از اینا باشه دیگه. تلقی عمومی رو باید مواظب باشیم تو الهیات، این چون فقه المعارف باید جدی بشه که اینا قشنگ درک بشه. و خیلی از اوقات هم بسیاری از بحث ها اینو باید ما بپذیریم. ما یکی از اصول، یکی از اصلهای اساسی اصول فقه المعارف طبقات مخاطبینه. این جدیست در روایات تصریح شده بهش. تا ما این رو حل نکنیم اصلا نمیتونیم وارد فقه المعارف بشیم. اینم توجه داشته باشید، اینجور نیستش. بعد مثلا ممکنه بگن خب خود ائمه فرمودن، ائمه فرمودن. اگر کسی هم بیاد هزار بارم توضیح بده، اون کسی که اصلا استعدادش در یک رده هستش به هیچ وجه به اون نمیرسه، مثلا در مخیلش هم نمی گنجه. پاره ای از مباحث مثلا بلاد تجربه ای که داشتیم اینا با افرادی برخورد میکردیم اینا برای من واضح بود این تا عمر داره که نمیرسه هیچی، تا ابد به این نکته نمیرسه که یک چیزی میتواند موجود باشد ولی وجود نباشد. به هیچ وجه به این معنا نمیتونه برسه. توجه کردی؟ مثل اینکه الان بسیار از بحث‌های ممکنه خیلی دقیق فیزیکی و ریاضی باشه، ما یعنی ما به لحاظ همین فضایی که در روی ممکن نفهمیم این چیه. توجه کردی؟ این واضحه، چیز سختی نیست. ما باید در مسئله معارف، این جزء اصل‌های اساسی تو اصول فقه، فقه المعارفه که آقا رده‌بندی داره مخاطبان، و معجزه دین این استش که رعایت اینا رو کرده، یعنی درست تلاش کرده سطوح به سطوح بالا بیاره. توجه کردید؟ ولی این شما ما باید قبول کنیم بسیاری از سطوح انسان‌ها هستن که به لحاظ مشکل‌هایی که دارن، به لحاظی که این امکانات برای فراهم نمیشه، اصلا به لحاظ سطح واقعا اندیشه واقعا خدایی که در نظر میگیره نمیتونی وقتی خدای ثابت الهیت غیر اصلا دوستش نداره، میگه این چیه برای من درست کردی؟ برهانی مسئله قطعیه، جدیه، آیات، روایات، برهان، عرفان همه همینو میگه، ولی شما نباید برای او اون خدا رو ترسیم کنی. بعد ممکنه بابا اون چیزی که تصور کرده بابا یه رگه درست توش هست، بابا میگه همه چیز من وابسته به اوست، این درسته، ولی چجوری وابسته به اوست، در بستر زمانه، چجوری تغییر کرده، اینا رو بلش کنیم. نباید حساس کرد مسئله رو در خصوص اون شخص، مثل حالا ماجرا به لازم روایی درست بشه نباشه، مثل ماجرای برخورد حضرت موسی با اون شبان بود، چی بود که باش برخورد کرد اینا، بعد دید که با خدا داره یه جور مناجات میکنه، از موسی بود این چه خدایی، چه داستانیه، میگه خدا مگه اینجوریه، مثلا گوسفندات کجا هستن ای خدا، من بچرانم، کجا هستی تو، فضای نرفا من چاکرت بشم، نوکرت بشم، این فضاها داره نازش میده این فضاها، بعد از موسی که بهش میگه او قاطی میکنه، توجه کنه همون خدا، اون خدا رو از خود احترام قائل بود بر از موسی و عظمتی اینها، گفت ما که تا میفهمیدیم این بوده، این که نیست، من هم چیزی هم نفهمیدم چی شده چیزی هم من تو الان تو نماز چیکار باید بکنم، بالاخره چه کسی رو در نظر بگیرم، با کی باید اونس بگیرم، که حالا بعد وحی اومد به از موسی آقا چیکار کردی، بنده ما رو از ما دور کردی، برگرد درستش کن، توجه کردید؟ واقعا این نکته هست، لذا خود آیون عربام این مقدار که ما هرس میزنیم، خود عربام هرس نمیزنن که حتما همین خداشناسی رو تفهیم کنن، توجه کردید؟ نه، اینا باید رعایت بشه، به چیز مهم نیست، یعنی این بحث و دین واقعا معجزه است، یعنی انبیا عجیبه سیره و برخوردشون، اگر انبیا فیلسوف بودن بعید نیست چیز نمیمونه، توجه کردید؟ فیلسوف هستن و البته عارفن، جامعه شناسن، مردم شناسن، متکلمن، میدونن با اون چیزی برخورد کنن، توجه کردید؟ و این کاملا صحیحه، یکی نگه آه این محافظه‌کاری یعنی چی، اونم با هر کسی، بله اون یه محافظه‌کاری بد داریم، این محافظه‌کاری درسته، رعایت سطح اون شخص باید صورت بگیره، در یک خط کلی صراط مستقیم رو قرار میدم که نگاه توحیدی باشه، بت‌پرست نباشه، این فلان نباشه، اینجوری نباشه، توجه کردید؟ ذره ذره تلاش میکنیم این بالا بیاد، ولی بله سطوح هم رعایت میکنیم تا اون فضا هم هست، توجه کردید؟ و حالا به حسب برخی نباید اینجا به حسب برخی از بحث ها ممکن حتی در قیامت هم براش حل نشه، توجه کردید؟ همونجور خدا رو قبول داشته باشه و همونجور خدا رو میپسنده و میاره توی فضا تا یه رده هایی میاره داشته بالا، ولی تا ابد هم ممکنه اون نگاهی که حضرت حق سبحانه و تعالی به اون معلوم نیستش که به اونجا برسه، مشغول استش به یک رده های مشغوله، خب هم خدا وعده بهش داده به اونجا رسیده، سعادتش هم پیدا کرده، مشکلی هم نداره، خدا هم خوش هستش که با همون جوری هستش، اشکال نداره، چیزی صدمه نمیبینه. خیلی دیگه و تفترقان به وقت هم گذشته و تفترقان به انال علت تام اعتمالا سوالات شما هم سوال خود بود دلوقته وست غیر حضوری استحاده وجه کردیم و تفترقان به انال علت تامه یلزم من وجودها وجود المعلوم، علت تام و علت ناقصه با هم دیگه اینجور جدا میشن، علت تامه از وجودش وجود معلول لازم میاد چنانچه بعد میاد چون بحث تلازم اینا میاد بعدا، و من عدمها چی؟ عدمها والعلت الناقصه لا يلزم من وجودها وجود المعلول، علت ناقصه لازم نمیاد از وجود علت وجود معلول، لكن يلزم من عدمها عدمها لازم میاد از عدم علت ناقصه عدم معلول، این هست لمکان توقف المعلول علیها و علی غیرها، چون معلول متوقف بر این علت ناقصه و بر غیرش، خب این نباشه میفته دیگه، معلول دیگه موجود نمیشه، ولیعلم ان عدم العله سواء كانت علتاً تامتاً او ناقصتاً علتاً تامتاً لعدم المعلول، این واضحه دیگه، البته اون جانب رو همیشه ایشون میگه مجازیه، یعنی جانب وجودی حقیقیه، جانب عدمی مجازیه، حالا علت تامه عدم معلول چیه؟ نبود علت، چه ناقصه چه تامه، تامه هم نباشه نیست، ناقصه هم نباشه، یعنی یه چیز کوچیک از علت تامه که کم بشه علت تامه عدم معلول شکل میگیره، خیلی آزاده، یعنی در واقع علت تامه عدم به زودی حاصل میشه، خیلی سخت نیست، این تجربه مکرر ما هستش که علت تامه مثلا درس نخوندن، مطالعه نکردن، خیلی اندک بهانه‌ای در واقع مسئله اتفاق میافته، برای این بخش درس نخوندن، این بخش دیگه هم هستش اینها. خب و تنقسم عیزن، یه تقسیم دیگری که در باب علت مطرح شده اینی که علتش یک شی یا واحد است یا کثیره. یعنی ممکنه یک شی یه علت خاص فقط داشته باشه، ممکنه یک شی علتهای فراوان داشته باشه. این چجور ممکنه؟ میگه چون معلول لازمه یه علت، یعنی علت ملزومه و معلول لازمه شه. و ما تو بحثا این رو داریم که لازمه اعم ما داریم. حالا این کمی در واقع نتایج بحثو گفتن این مقدار باید عمیق‌تر بریم وسط کار. یعنی نیازی نیست به این بحثا رو بدیم. فقط یک نکته توجه داشته باشید که این که میگیم یک شی میتواند علتهای فراوان داشته باشد، یک شی نوعی مند نظره، نه یک شی شخصی. و تنقسم عیزن الى الواحد و الکثیره، تنقسم علت به واحده و کثیره. لان المعلول من لوازم وجود علت، چون معلول از لوازم وجود علته، و لازم قد یکون و اهم. لازم مساوی داریم، لازم اخص داریم، حالا به معنی که فیلسوفان در داریم، و لازم اهم داریم. در لازم اهم این ملزوم های فراوانی هستن که این لازم میتونن داشته باشن. خب در چنین صورتی معنیش چیه؟ معنیش اینکه میتونه چند تا علت، چند جور علت داشته باشه. منظور از کثیره مرکبه نیستا، این هر کدومش علت تامه است. توجه کنید چی شد؟ این هر کدوم بیاد معلول میاد، این منظوره. این تقسیم دوم. اما تقسیم سوم، تقسیم سوم اینی که علت یا بسیطه است یا مرکبه. و تنقسم عیزن الا بسیطه و مرکبه. پس اون واضحه، اجازه بفرمایید که من متن رو بخونم و توضیح بدم. و تنقسم عیزن الا بسیطه و مرکبه. والبسیطه ما لا جزء له، لها علت بسیطه اونی هستش که جز نداشته باشه، واضحه، این تعریف کلیشه. ولی مرکبه خلافا، مرکبه اونی هستش که اجزا داشته، یعنی چند تا چی با هم جمع میشن تا علت تامرش تشکیل میدن. اون خیلی بحث بالا صادر اول اینا رو چه میشه. ولی بسیطه قد تکونو بسیطتن به حسب الخارج. حالا این که میگیم بسیطه هستش، یعنی علت بسیطه هستش، گاهی از اوقات بسیطه از بحث خارج ولی مرکبه است به لحاظ ذهن. مثل چی؟ کل عقل و الاعراض. مثلا عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، اینا به لحاظ خارج بسیطن ولی تو ذهن قابل تحلیل به جنس و فصلن. اعراض هم همینجورین، اعراض تو خارج بسیطن. قبلا بحث مفصل کردیم چرا به اینا میگن بسایط خارجی، توجه کردید؟ اینا در خارج بسیط هستن ولی در ذهن به جنس و فصل. مثلا سفیدی جنس داره، رنگ، فصل داره، مثلا نمیدونم مفرق نور بصر مثلا که نور چشم رو پخش میکنه. حالا میفرماد که چی؟ والبسیطه قد تکون و بسیطتن به حسب الخارج، ولی همین مرکبه است به حسب عقل. مثل چی؟ عقل، این عقل، این موجود عقل، این عقل اول، مثلا عقل فعال، عقل فلان اینا. ول اعراض که اعراض هم باشه. وقت تکون و بسیطتن به حسب العقل، بعضی از اوقات چیزی به حسب عقل هم بسیطه. اگه چیزی به حسب عقل بسیط باشه، قطعا به حسب خارج هم چیه؟ بسیطه. و هی مالا ترکب فیه خارجن من مادتن و صورتن ولا عقلا من جنس و فصلن. اون چیزی که ترکیب نشده، مالا ترکب فیه، ترکیبی درش وجود نداره به لحاظ خارج از ماده و صورت. از ماده و صورت ترکیب نشده، در خارج از ماده و صورت ترکیب نشده. ولا عقلا من جنس و فصلن، در عقلم چی؟ از جنس، مثلا مثل نقطه، مثلا مثل وحدت، مثلا توجه کردید؟ من جنس و فصلن. بعد میگه و ابسط البسائط، اینا قبلا هم بحثش رو کردیم. ببین بس بساطت هر جا کلمه بسیط چیه هم یک معنا داره. خب بسیط داره، منظور شما از مرکب چی باشه تا بسیط رو معنا کنیم؟ اگه منظورتون از مرکب ترکیب از وجود و ماهیت باشه، خیلی همه چیز میشه مرکب، اصلا بسیط ما نداریم، فقط یک بسیط داریم که خداست، که وجود است و ماهیت نداره. و ابسط البسائط ما لا ترکب فیه من وجود و ماهیت، از وجود و ماهیت دیگه، از وجود و ماهیت نداشته باشه دیگه از جنس و فصل قطعا نداره، از ماده و صورت قطعا نداره دیگه، خیلی همه چیز نفی میشه. بل و ابسط البسائط ما لا ترکب فیه من وجود و ماهیت و هو الواجب تعالی که بسیط محض است، یعنی مرکب از وجود و ماهیت نیست. حالا یه کسی بگی که خب این چه جور بسیطی که جامع جمیع کمالاته، نمیگیم جامع جمیع کمالاته، این ادبیاتو بگم که معنوس‌تره در فضاهای متعارف، جامع همه کمالاته، مستجمع جمیع کمالاته. خب این آیه میگم اگر از این منظر شما در نظر بگیرید، خداوند هم مرکب اشکال نداره. ببین ما این چون ترکیب تو باری تعالی در جا میگیم که ما تو کلام خوندیم، تو عقاید خوندیم مرکب نیست، چون مرکب باشه محتاج به اجزا میشه. خب یه یه جور اجزا اینجوریه، بقیه اجزا اجزا مثلا میگه همه کمالات رو داره، همه اسما رو داره. این چه اشکالی داره؟ چون تمام این اسما وابسته است به وجود او، نه اینکه وجود او وابسته به اونا باشه، خاصیت های وجود اوست. پس هر جور ترکیبی از خدا نفع نمیشه، ترکیب از وجود ماهیت نفع میشه به خاطر علت خودش، ترکیب از نمیدونم اجزای وجودی نفع میشه چون احتیاجی به اجزا میاره. از این بابی که اصلا بعضی گفتن خداوند متعال بسیط الحقیقه چی؟ کل الاشیا. مثلا مرکب ترین مرکب، این تعبیر رو به کار بردن، خداوند مرکب ترین. ولی از اون یه فضای دیگه. پس ببینید ما باید بفهمیم ترکیب رو چی معنا میکنیم. واقعا لازمه که این مثلا بحث بسیط و مرکب لازمه که یک فصل پیدا کنه یا یک مرحله پیدا بکنه، چون ما خیلی بحث داریم ترکیب اعتباری، ترکیب حقیقی. خود همین واقعا باید مبسوط بحث بشه، ما الان بهش نیاز داریم. اینا مباحثی که شایسته فصل شدن، شایسته مرحله شدن رو داره. خب این تقسیم سوم. و اما تقسیم چهارم، هنوز ساعتم 12 نشده، یعنی من امروز تا پایان فصل نرسیم تمام نمی کنیم. و تنقسم عیزن الى غریبتن و بعیدتن. می فرماد که یه تقسیم دیگری که در باب علت هستش اینه که علت یا غریبه هستش یا بعیده هستش. خب علت غریبه و بعیده، منظور از غریبه یعنی اقرب العلل که دیگه واسطه بین او و معلول نیست، ولی منظور از بعیده ابعد العلل نیست. منظور از بعیده این یه خورده بعد داشته باشه کافیه، میخواد ابعد العلل باشه یا ابعد العلل نباشه. ولی در غریبه یعنی چی؟ اقرب العلل. چون ما یک ابعد العلل داریم در نسبت به یک پدیده، و یک اقرب العلل داریم و یک علل وسط داریم که از یک جهت غریبن از یک جهت بعیده هستن، نسبیان. حالا ما تو این اصطلاح وقتی میگیم بعیده، اینو که دست کم یه واسطه بخوره، از یه واسطه به بالاتر. ولی غریبه چی؟ اونی که هیچ واسطه نخوره، بس یعنی اقرب العلل. و تنقسم عیزن، این تنقسم العلل عیزن الى غریبه و بعیده. فالغریبه ما لا واسطه بینها و بین معلولها، واسطه ای بینش و بین معلولش نیست. والبعیده ما کانت بینها و بین معلولها واسطه، که علت العله یا علت 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 همجور تا به ابعد علل. این تقسیم چهارم. اما تقسیم پنجم، تقسیم پنجم تقسیم علت است به علل داخلی یا علل قوام و علل خارجی یا علل وجود. علل خارجی یا علل وجود، همه اشیایی که معلول هستن دارنش، تمام معلول ها علل وجود دارن، این علل پدید آورنده و وجود. ولی علل قوام و داخلی فقط اونایی دارن که مرکب از ماده و صورتن، یعنی اولا تو عالم ماده هست، اونم چیزایی که مرکب از ماده و صورت باشن. اونایی که مرکب از ماده و صورت هستن افزون بر علل وجود، علل قوام و علل داخلی هم دارن. پس علل داخلی یا علل قوام فقط در جایی است که مرکب از ماده و صورت باشن، چون این مرکب حقیقی باشن دیگه، ما در غیر از ماده و صورت مرکب خارجی نداریم. خیلی حالا اینو میخونیم. و تنقسم عیزن الى داخلیتن و خارجیه، یا داخلی است یا خارجی است. خب این داخل و خارج به لحاظ در نظر گرفتن هویت خود شی در نظر گرفته میشه. فداخلیه، اونی که داخلیه چیه؟ هیل ماده، ماده ماده که بحث میکردیم، هیل ماده به نسبت علل مرکب منها و من از صورت. در چون چرا اینو میگه؟ چون ماده در مقایسه با صورت علت مادی نیست، در مقایسه با اون مرکب علت مادی و علت داخلیش به حساب میاد. و هیل ماده به نسبت علل مرکب منها و من از صورت، که همون جسم باشه. و هیلتی به هش شی بالقوه، این همون چیز هست که شی به حسب او چی میشه؟ بالقوه میشه. قوام چون ماهیت درون شی رو قوام میبخشه، چون شی مرکبه، مرکب همیشه به قائم به اجزاه، پس درونش رو مقائم میکنه. ولی کل این بسته رو چی باید؟ فاعل باید بیاد ایجاد کنه و غایت باید بیاد چراییش رو توضیح بده. نه، شورت شریکت العله است با توضیح که علت فیاض وجود بخش نیست. البته اونم با شما با صورت رو با ماده لحاظ کردید، ولی با جسم اگه لحاظ کنید با اجزای داخلی میشه، این توجه داشته باشید. صورت در راستای علت فاعلی است، اونم شریکت العله است، که اینجا مال بحث ما نیست. صورت در مقایسه با ماده یا ماده در مقایسه با صورت بحث نمی کنیم. ماده در مقایسه با جسم، صورت در مقایسه با جسم رو مطرح می کنیم. فقط در ماده و صورت، چیز دیگه نداریم، چیز دیگه نداریم. خائل تقسیم این اجزای خارجی فقط ماده و صورته، لذا اعراض بسیط خارجی هستند، عقول هم بسیط خارجی هستند. خب میفرماد که فالداخلی هی الماده به نسبت الی المرکب منها و من الصوره و هی التی بها الشی بالقوه، و صورت که دومی باشه، دومی علت داخلی باشه به نسبه. ساعت 12 نشده، فکر نمید ما مثلا وقت اضافه و که تمام میکنه اینجوری نیست. و صوره به نسبت الی المرکب و هی التی بها الشی بالفعل، صورت بله به نسبه مرکبا نه به نسبه ماده، و یلتی بها اشی بالفعل، شی این جسم بالفعل میشه با اون صورت. و تو سمیان علت یل غوام، که اینا رو میگن دو تا علت غوام، علت غوام بهش میگن. ول خارجیه یل فاعل، اما علت خارجی چیه؟ این خارج از هویت شیه. اون چیه؟ یکی علت فاعلی هستش و هو الذی یصدر عنه المعلول، که ازش ترابش وجودی میکنه معلول، که ما البته بحث دقیق میگیم مثلا چون این چیزی در عالم ماده پیدا نمیشه، علت حقیقی در ماورای طبیعته. والغایه و هی التی یسر لاجلها المعلول، غایت اونی هستش که به خاطر او معلول صادر میشه. این مهم است، یعنی اگر غایت نباشه شی وجود پیدا نمیکنه، چنانچه اگه فاعل نباشه شی وجود پیدا نمیکنه. اون تو فرق است بین اینها، فاعل از او زایده میشه، غایت برای او این زایش انجام. کلمه زایش رو موضوع باشید اما رو به استقرار میدونه، نه که زایش منیه، چون زایش عرفیش میگه یه چیزی مغایر، این منظور نیست. لم یلد بلم یولد، اون فقط اینجوری میگه. و هی علتی یسر لعجلها المعلول و تسمیان علت یل وجود، و اینا رو چی میگه؟ میگن علت دو تا علت وجود بیه. و سیعتی بیان ها، ها داره من شما اون خارجیه برمیگرده به لحاظ علت خارجی، که علت خارجی که هما اگر بود خود. این تقسیم چندم میشه؟ تقسیم در واقع پنجم بود. و اما تقسیم ششم باشه انشاءالله برای روز بعد. السلام علیکم. بله یعنی لعنو که اون نیست اومد، ولی یه جایی داره که نه رجب زمان هست، که توجه رجب محتوای زمانی،
زمان رو ایجاد کرد،
بله ایجاد زمان میکنه و خودش زمان نداره.
تسبب
اوقات اینا هست، این چیزها هست. میکنم لفظ متا رو خیلی میاد من فکر کنم اینجوری هست، تو این فضا هست.
اجازه بدید روایتی تو رجال
لا متا له بزمینه میاد چیزی چیزی می هست، نمیدونم حالا تو کجا
یه روایتی رجال کشی هست باب هشام ابن حکم، اونجا یه شخص از اونجا میگه دعوای بین هشام و زراره هست. زراره میگه که
هشام جا بشین سر جا خود بشین.
زراره میگه که ان النفیه ليس بشیء فلا بمخلوق، ولی هشام میگه که ان النفیه شیء مخلوق.
یه بار دیگه بگو.
زراره میگه که ان النفیه ليس بشیء فلا بمخلوق، ولی هشام میگه که ان النفیه شیء مخلوق.
از اون دن قول به قول شام الله تقول نفش مراد چیه؟ ده؟ آدم بلیگی آن باید صدر زیده قضیه دیده بشه.
این باید کل شنگ بوده، نیم دیگه دیگه اختلاف بخوردم فضاد بشم فتح داخل مفید بیدار کشه ای اون بوده چیه بود اختلاف بین دوتا هست، یه جمله زراره داره یه جمله شام. بعد این حدث همون کنم که میگه نفش شیعه اون درست
درست هست. این خوبه دیگه، برای آدم یک هویتی وای هستشون. به نظرم باز اینا تختی روایات اگه بشه کاملش در بیاد خیلی مفاهیم روشن
بشه. خب دیگه متصفه که شما بیدو
حتی هم ناظر به اون اونم با جستجو کرد کردم بفهم این نکته رو، حتی اونم باشه ولی فلسفی کاملا روایت کاملا فلسفیه.
حالا اگر عدم باشه اینه که ان العدم شیئون عدم مضاف
باشه، من که باشم میگم مطلقم هست
با نفس
نه. نه البته اونجا داره که شیون چی؟
آدم شیون میگه زور میگن نفلیسه به شیون میگن نفل شیون مخلوق.
آه مخلوق. مخلوق که میگه دیگه آدم مطلق نیست. مخلوق که میگه آدم مضاف میشه. آدم مضاف میشه. چون اگه مخلوق نمیفرمود نمیومد اینجا. خب آدم شی هست بعد.
نه میگه
نه میخواد بگه علت. آره میخواد بگه علت
مراتب بساطت
بگه
نه میخواد
بگه علت هم نه از اقید نقش علامه رو به تجربی بازم اون تجربوز تجربوز ادبی نمیشه بگم تجربی نمیشه
نه ادبی نیست
چه فرقشی با ادبی
نه ادبی در واقع علامه میخواد این تجربوز رو در جایی که مشت پرکن نیست نمیخواد بگه واقعی نیست بلکه بل وجود واقعیت داره نه به حسب خودش واقعیت داشته باشه یعنی بیان علامه در تجوز و حقیقت حقیقی چیه؟ یه چیزی که مشبرکان باشه اصیل باشه بران باشه خب مجازی چیه؟ مجازی میگه مثل ماهیت مثل اینا مجازی هم ولی مجاز نبنید که واقعیت نداره مثل علیت بین اعدام میگه مجازی یعنی یک حقیقت مشبرکان یعنی معنی میگه تکمینی نیست ذهن ما بر اساس تشابه ها این رو ساخته بلاز ادبیات
یعنی از اون جنس اصلی نیست
از اون جنس اصلی که مشت پرکن است و اینها نیست ولی معناش این نیست که مثلا اگه من نباشم دیگه هیچ رابطه بین عدم علت و عدم معلول نیست واقعا رابطه تکینی نیست
همون شبیه اعتباری
اعتباری در باب ماهیت میشه یعنی واقعا بالوجود واقعیه این سبکی منظور حقیقی یعنی اون جانب وجودی منظور مجازی یعنی به اون جانب وجودی این معنا داره نه به حسب ذات خودش چون به حسب ذات خودش در حوزه اعدام کسی علیتی نیست
خارجیتی که میگیم خارجیت مطلقه است دیگه اثبات خارجیت
خارجیت مطلقه دیگه خارج مطلقه یه وقتی شما میگید خارجیت مطلقه یعنی ذهنم بگیره ذهن عرفم بگیره اون منظور نیست خارجیت مطلقه رو باید جوری معنا بکنیم که بر فرض مثال هم خارجی رو در مقابل چی دارید در نظر میگید این باید موازه باشه خارجیت مطلقه که میگید وقتی که ذهن رو لحاظ بکنید نه ما نمیخوایم بگیم که ولی اگه خود ذهن رو هم به لحاظ اینکه خارجی هست در نظر بگیریم بله